بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم عبدالله آشق حسین هلی، صفحه 190، تاریخ 28/1/1402، جلسه 116. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. دیروز فرمودن که غیر از استدلال به روایات مربوط به حقوق زوجه که در چند دسته بندی کردن، روایات زهار، ایلا و روایات مغاضبه و همچنین آیات، یه آیه بیشتر نبود. از اینها علاوه که از اینها ما میتونیم استفاده کنیم حکم در مسئله را، یعنی اینکه بر حاکم شرع وظیفه است مخیر کند زوج را بین وفاء به حقوق و بین طلاق، و اگر طلاق نداشت خودش طلاق رو اجرا کنه. ایشون فرمود است غیر از اون ادله متقدمه ما میتوانیم به قاعده لازرر هم تمسک بکنیم. حالا میخواد به ما بفرماید که محتوای قاعده لازرر چیه؟ عمده قاعده لازرر نصوصی است که یکی از اون نصوص رو که دلالت روشن‌تری داشت در جلسه گذشته مطرح کردن، قصه سموره بود که خلاصه مفصل بارها و بارها شنیدیم و دیروزم گفته شد. آخر بعد از این که سموره تو این روایت زیر بار این که درخت رو عوض کند با درختی در جای دیگر نرفت، حضرت بهش اینطور فرمود انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه. اینجور تو روایت آمده. ایشون فرمود که خب حالا ما برای اینکه اون قاعده لا ضرر رو برای شما تبیین کنیم، باید این روایت رو به دقت مورد بررسی قرار نسبت به این جمله‌ای که حضرت فرموده است انک رجل مزار لا ضرر ولا ضرار علی المؤمن. فرموده است دو بخش رو در این روایت بررسی کنیم، یکی ضرر و ضرار چه معنایی داره و دوم این که نفی این ضرر و ضرار چه معنایی داره. این دو بخش رو باید معنا کن. اول میرسن سراغ واژه ضرر و ضرار. خب ضرر که معلومه نقصه، حالا نقصه در مال، جان، ارزه، اینا معلومه ضرر نقص. نقص یعنی کم کردن، نقصهو یعنی کم کردن. کم کردن در مال و نفس و ارز، کاهیدن از اونا اسمش ضرره. مثلا وقتی میگیم زید ضرر زد به عمرو، مال او رو تلف کرد، یا اینکه یه حرفی زد آبروی او ریخته شد، شخصیتش در چشم ها کوچک شد، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که او را کشت یا عضوی از اعضای او را ناقص کرد، اینا میشه ضرر. ضرر زدن یعنی نقص ایجاد کردن. توی واژه ضرر قصد نخوابیده، یعنی همین که من کاری کنم که به شما نقص وارد بشه در یکی از این سه جهات سگانه، ست رو میکند که ضرر او، ضرر زد به او. نقص چون نقص فی ماله ای او ارزه ای او نفسی. این واژه ضرر همینه، این نقص کاهیدن تو از حالا به زبان فارسی کاستن، این واژه ضرره. ضرار میفرماید که اسباب مفاعله است. باب مفاعله یعنی مزا فعل ضرره به باب مفاعله که میاد میشن مزارره که میشن مزاره، و زار اسم زار زاره چون میشه زارره یو زاره رو میشه زاره مازیش زاره یو زار رو کاتب یو کاتب و اینم زارره یو زاره بود میشه زاره یو زار. باب مفاعل است. خب این به چه معناست؟ ایشون میفرماید که خب باب مفاعل معناش این است که عملی از یک طرف صادر می شود و به دیگری می رسد و متقابلا همون عمل از دیگری هم صادر می شود و به این می رسد. مکاتبه یعنی من نامه ای را می نویسم به شما و شما هم کتابت را انجام می دید، نامه می نویسید به من. یا مقاتله یعنی چی؟ یعنی که یه شخصی با ابزار قتاله به دیگری حمله میکنه و او هم در مقابل به این حمله میشه مقاتله. خب سوال میشود که در ما نحنفی این ضرار چجوری تطبیق میشه؟ لا ضرر و لا ضرار، چون ضرار هم مصدر باب مفاعل است دیگه، چون مصدر مفاعله هم بر وزن مفاعله میاد هم بر وزن فعال میاد، مثل مقاتله که قتال هم مصدرش هست.
روی بحث به این فرها هست که مصدر باب مفاعله یا تفاعل کدومی که معنای حقیقیش بین اسمیه.
حالا این هم میگه همین دارم میام جلو. خب حالا فرض الان صحبت سر اینه، آقای هلی میفرماد خب یه سوال مطرح است که این ضرار تو اینجا تطبیق میشه؟ اگه میشه چه جور تطبیق میشه؟ حضرت فهمده است این نکر جلو مزار، مزار خب معنیش نیستش که سیغه زار و زار رو، رو یعنی باب مفاعله رو استعمال فرموده حضرت، نه زر و زر رو را که ثلاثی مجرد باشه. و الا می فرمود انک رجلون چی انک زار، نباید می فرمود انک مزار، فرمود مزار چون اسم فاعلی که زار. خب فرمود انک رجلون مزار. سوال نستش که خب این توجیهش چیه؟ ایشون می فرمود که یک راه ساده این استش که لفظ و حمل بر معنای مجازی کن، بگیم معنای حقیقی باب مفاعله درست است اینه. ما قدیما تو کتابای میگفتیم یعنی این که هر یکی این یکی به آن چنان کند که اون دیگری به این چنین کند، یعنی فعلی از یکی به دیگری برسد و مثل همون از اون دیگری هم به اولی برسد. درست است که معنیش اینه، ولی گاهی هم در معنای ثلاثی مجرد به کار میاد، مثل سافره هاجره. سافره یعنی چی؟ سفر به معنای خروج و بروزه، سافرم به همین معناست. چه بگیم سفره یعنی برزن خارج، سافرم به همین معناست. هاجره ببینطوره، هاجره معناش این نیستش که دیگری هم در مقابل، نه هاجر هم میگیم ان الذین هاجر و جاهد هاجرون، کارشون بود است که از شهر مقدس مکه حرکت کردن و ترک وطن کردن و رفتن به سوی مدینه، شده هاجر. پس بنابراین یه جواب اینه، چه بگیم بابا این لا ضررن و لا ضرار این دوتاش تأکیده و او ضرر دومی هم به همین معنای ضرار هم به معنای همون ضرر. خب اگر این رو گفتیم اشکالش این استش که خب هم کردن بر معنای مجازی وقتیست که نتوانیم برای لفظ معنای حقیقی دست و پا کنیم، چون اگر لفظی به کار برده شده است که ما در یه جمله‌ای و ما معناشو نمیدانیم، باید تا میتونیم لفظ رو هم کنیم بر معنای حقیقیش اصال در حقیقه به ما اینو میگه باید لفظ برای حقیقیش هم کنیم باید بر معنای مجازیش هم کنیم اگر قرینه‌ای قائل بشه. خب الان شما میگید که بله اینجا واژه مزار رو هم زار معنا کنیم، میگیم چرا؟ خب یا چون بعضی وقتا واژه سیغه مفاعله به معنای سراسی مجردم استعمال میشه، فعل واب مفاعله به معنای سراسی مجرد استعمال میشه. خب این که میشه استعمال مجازی، اگه بتونیم استعمال حقیقی درست کنیم تو دنبال اون باشیم. خب اینجا چیلی حقیقی درست کنیم؟ چجوری میفرماد؟ ببین در استعمال حقیقی یک اشتراک و استنیتی وجود داشته، یعنی این فعل هم از این صادر میشه هم از او، البته یکی انجام میده و دیگری در جواب و تلافیه، در مقام تلافی انجام. تو اینجا اینجور بگیم، بگیم که ببین این شخص که آمد و وارد اون جایی که درختش بود میشد بدون اجازه، شروع کرد این کار رو مکرر انجام دادن که تو روایت هم داشت لا تزال تفجه اونا، یعنی همیشه این کارته که میاری و به این درخت سر میزنی با وضعیتی که ما متناسب نیست وضعیت رو تو میاری اینجوری. خب بگیم که این کاری که میکرد، این اصراری که داشت پی در پی میومد به اون چی سر میزد، این باعث شد که اون طرف مقابل جلو این وایس جلو به اون وایسه و بگه تو حق نداری که بیای به این درختت سر بزنی. پس این ضرر زد، اونم ضرر زد، این ضرر زد با اصرار خودش بر این که هی پی در پی می اومد سر زد، او رو سر چی آورد؟ سر این آورد که او بهت که اجازه نمیدم بیای برش اگاه بکنم پیش پیغمبر، نه دیگه من نمیخوام، نه. پس او هم زرد تو کتاب، البته بس حالا اینو تکنیکم بشنون کرد. پس میتونیم درستش کنیم، بگیم آقا اینجا ضرر دو نفری هست به این معنا که اصرار این بر این که من میخوام بیام به درخت بی اجازه تو سر بزنم، این ضرر به او بود. درسته دیگه اون باز میاد که خب اون در یه وضعیته مناسبی نبود، خانوادش پوشش درستی کاملی نداشت، خب این ضرر آبرویی بود به او. او هم به صدد ضرر بر این برآمد، اومد چه کار کرد؟ اومد گفتش که نه تو حق نداری این کارو بکنی، من هم شکایت پیغمبر میکنم، با مادم شکایت کرد. پس بنابراین او هم ضرر زد به این، ضررش به چی بود؟ به این که جلوش وایساد و او رو از گفتش که اجازه نمیدم تو این کار بکنی و اومد پی بیرم. پس بنابراین این انک رجل مزار، نه به عنایت این که یه بار رفت سر زد بی اجازه، دو بار رفت سر زد بی اجازه، مزار کرد رفتم در به ملاحظه این که این کثیر اما مرتب رفت و سر زد و تازه بعدش هم حاضر نشد که اون درختای بدیل رو قبول کند. اصرار داشت بر چی؟ بر این که من میخوام بی اجازه برم اونجا. یه این مزار بودنش از این بابه، مزار بهش گفتن از باب این اصرار، اصراری که حتی بعد از بخشش پیامبر و اینها هم ادامه داشت، وقت بعد از پیشنهادات پیامبر هم ادامه داشت. چرا مزار میشه؟ به خاطر اینکه این باعث شد که اون طرف هم سر چی در بیاد؟ سر
مخالفت
و ضرر زدن در. تو این مطلب رو اینطور میشه تو عبارت کتاب حالا میخونیم، این میگه که این که ضرر زد، اصرارش باعث شد که اون طرف مقابل یعنی رجل انصاری هم از نظر این ثمره در مقام ضرر زدن قرار بگیره، نه اینکه واقعا، یعنی خیال و نگاه ثمره این بود که او در صدد ضرر زدن به منه و الا نه اینکه واقعا. حالا من نمیدونم چرا اینو باید گفت، ضرورتی ندارد دیگه. اون در صدد این بود که پای ای رو قطع کند از این درخت، میشه ضرر دیگه، فرقی نمی کنه، ضرر مقابل در صدد تلافی. این اصرار داشت بره اونجا، اونم در صدد چی بود؟ در صدد که پای رو از آمدن به اون مرک و سر زدن اون درخت قطع کنه. حالا تو تعبیر رو بالاخره این میشه رجوع. این پس ایطور شد، فرق ضرر و ضرار این شد که ضرر مجرد نقص است و در او نه تعمد و نه اصرار، هیچ کدوم اینا نخواهید است، برخلاف ضرار که اونم ضرر رساندنه، ولی ضرر رساندنی که از روی تعمد و خدمتون اصرار باشد که برانگیزد تلافی طرف مقابل را که اونم ضرر بزنه. این فرد واژه ضرر و ضرار حالا توضیح بیشتری خواهد داد که تطبیق در مقام چجوری میشه.
چه مبالغه بس نیستش؟
نه 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 شو میخواد بگه نه، این اصرار که کرد بیشتر خود عنوان مزار یعنی اون کسی که ضرر میزند و در مقابلش ضرر دریافت میکند، این هم همینطور شد. اصرارش باز شد که شد مزار. ایشون اینطور من، خب این چیزی نیست، بذار اینو بخونم چون میترسم قسمت بعد که نفی در حدیث رو هم میخوام معنا کنم دیگه خیلی بشه وقت از ذهن شریف چی میشه بپره. ما خب از ضرر و از ضرار و ضرار که در این روایت شریف آمده چیه؟ همین صفحه 190 دارم. ما هو از ضرر و از ضرار، از ضرر مصدر و ذره، یعنی ثلاثی مجردش فعل ماضیش ذره است، مصدر و ذره. و هو نقص و فعل چی نوشته؟
حال
باید بشه فعل مال. و هو نقص و فعل مال اول نفس اول ارض، ذره نقص در مال است یا نقص در نفس است یا نقص در ارض آبرو. کما تنص علیه کتب اللغه، نقص به معنای رفقا کم شدن نیست، ثلاثی مجردش لازم نیست، نقصه او یعنی کاست آن را، کاهیدن او مفعول میگیره. پس هو نقص فی المال یعنی کاستن، کم کردن، لذا میگیم ضرره یعنی ضرر زد به او، یعنی نقص ماله او، نقص فی ارزهی و فی نفسهی و حاجز. از ضرار مصدر و زاره، زاره و زار رو مزاره. و هو ایصال و ضرر من کل طرف الی آخر لکونه من باب المفاوله. مصدر و زار و هو ایصال و ضرر یعنی وارد کردن ضرر از هر کدام به دیگری، یعنی ضرر دو طرفی به قول خودم، این به او ضرر میزنن، اونم به این ضرر میزنن. با باب تفاعل یک فرقی دارن. باب تفاعل این است که فعل مشترکن از دو نفر صادر میشود، یک عمل از دو نفر صادر میشود، جمع میشن این کار رو میکنن. مثلا میگیم تعاون یعنی چی؟ یعنی چند نفر بلند شن با هم دیگه این سنگ رو بلند کن. میگیم تعاون و علا رفع الحجر، یعنی همه با هم دیگه کمک کردن این سنگ رو بلند کردن. این باب تفاعله. باب تفاعل در واقع فعل انجام شده یکیه، همه در این یک فعل واحد با هم تشریک مساعی میکنن. این میشه باب تفاعل.
تو تضارب زیدون و عمرون،
خب حالا میخوام بگم اونم باب تضارب، یعنی اون زد و خورده، این زد و خورد و این دوتا ایجادش کردن. این زد و خورد یک عمل در کاره، ولی هر دوتا این زد و خورد رو ایجاد کردن. یه چیز داریم برامه زد و خورد، این دوتا این زد و خورد رو تو خارج ایجاد کرد. این حرف تو باب تفاعل داره. این برخلاف باب مفاعل است. باب مفاعله فعل به تمامه از هر کدام از طرفین صادر میشه. مکاتبه، من به تمامه تمام عیار کتابتی انجام میدم به طرف آقا، آقا هم در مقابلی کار کنه. ولی تکاتب اگه بخوام این معناش نیست. تکاتب یعنی اینکه این چند نفر با هم جمع شدیم یه نامه نوشتیم به سلطان، این میشه تکاتب. یعنی هممون جمع شدیم و یک نامه به سلطان نوشتیم، ولی همه کمک هم کردیم در صدور یک فعل.
یعنی به تمامه از هر کدوم از اطراف فعل صادر میشه. تو ضارب زیدون امرن، خب اینجا
خب این
زید زده،
خب این اینجا ایست که در لفظ ما ناظر به این طرفی. درست است در باب مفاعله او هم این را انجام میدهد، ضارب زیدون امرن، ولی من در لفظ ناظر به این طرف میشم. من میخوام بگم که مقاتله کرد زید با امر، او طرفش نیست. و چرا اینو میگیم؟ چرا اختصاص به زید میدیم اینو؟ این بخاطر که ابتدایی کرده، یا ابتدایی کرده، یا ما در کلام این برامون مهمه. به مناسبت من الان دنبال این هستم که میخوام بگم این فلانی با او جنگید، مثلا تا بگم که بعد ببینید چقدر شجاع بود، میگه قاتل فلانی فلانی را و چقدر شجاعت خرج داد. این که یه طرفشو میاریم به جهات نکات مختلفه، یا این طرفش برای ما اهمیت داره، یا ابتداء به عمل از این طرف بوده، لذا ما به این یک طرفشو میاریم.
یعنی تو ضارب زیدون امرن، امر هم زده،
آره، ولی
زید شروع کرده، مثلا
زید شروع کرده، یا من به یه جهتی دارم زدن زیدشو برای شما میگویم.
من فکر میگرم ضارب زیدون امرن یعنی امر، یعنی زید امر رو زد.
درسته، زید امر رو زد،
ولی نه اینکه امر هم زید، این از توش در نمیاد که امر.
خب ببین، این داریم معنای حقیقی رو میگم. اونم میشه اون وقتی که معنی حقیقی نباشد. اون معنایی که ثلاثی مجرد همین بود که ضرب و زیدون امران، زار و زیدون امران به معنای ضرب و زیدون امرانه، که سکوت که آره که سکوت کرد در رابطه طرف مقابل. این اون معنای مجازی است، اما معنای حقیقی این استش که نه، یعنی فعلی بود که از دو طرف صادر شد.
آره
اینطور میگن. حالا آقای حکیم داشت توضیح میکرد، داشتم اینو میخوندم، آره داشتم عبارت رو میخوندم. خب از ضرار مستر و زاره و هوا ایسال و ضرر من کل طرف نیرد آخر لکونهی من باب المفاعله. والمفاعله قاضیت بالمشارکه بین الطرفین نظیر المضاربه والمقاتله. کلمه مفاعله قاضیت یعنی حکم میکنه به مشارکت بین دو طرف، مثل مضاربه و مقاتله. مضاربه به معنای همین است که مثلا این نسبت به او کمکی میکنه، او هم نسبت به این کمکی، این یکی سرمایه میدهد اون یکی میره از وقتش رو اینا مثلا میگذن. ولی مقاتله و بناهن الاعتبار کون ضرار من باب المفاعله. حالا اگر گفتیم از باب مفاعله است که مشارکت درش وجود دارد، کیفیت مسؤال چگونه تمام می شود توجیه ضرار در قضیه سمور محل انصاری؟ چرا؟ چه اشکالیست؟ چون فإن ایصال الضرر رساندن ضرر کان صادرن از یک جهت که اون ثمره باشه، چیز دیگه نبود که حیث کان یرید الضرر به صاحبه فی الدخول علیه بالاستئذان، در این امر وارد شدن بدون اجازه داشت به اون ضرر بزنه. خب حالا پس چجوری توجیه بشه؟ و فی مقام الجواب انزالک نقول، در مقام جواب اینجور گفته می شود که بابا ربما انه ربما بردت صیغت المفاعله علا خلاف ما یعتزیه وضعها. گاهی وقتا صیغه مفاعله بر خلاف معنای موضوع له استعمال میشه. یعتزیه وضعها یعنی معنای موضوع له یه چیزه، ما برخلاف معنای موضوع له به کار میبریم که میشه استعمال مجازی. وضعش چی هست؟ من المشارکه من الطرفین. کجاهای خلاف هست؟ کما فی سافره و هاجره، به معنا سفره و هجره. خب اگر این باشه و یتم و بذالکه توجیه و قضیت سماره و به این نکته کامل می شود توجیه قضیه سماره، تو باب سماره هم خیال راحت کنیم بگیم اینکه رجلون مزار، یعنی اینکه رجلون زار، تمام. بعد ما سار استعمال المفاعله فی مجازن، بعد از اینکه استعمال صیغه مفاعله که مزار باشه، بگیم در این قضیه سماره مجازی به کار رفته. پس میگه که اگر استعمال مجازی رو بگیم اینجا صورت گرفته قصه حله، اگه بگیم نه استعمال صورت گرفته. و طبیعیان از اون خود اشکال کنه و طبیعیان ان الالتجاء الى ذلک یفقدنا یا یفقدنا، به نظر همو یفقدونا باشد، افقاد فکر نمی کنم سن داشته باشه، خود یه نگاهی بکنم سن یفقدونا یا داریم یا روعت المعنى الحقیقی. این روعه ظاهرن به معنای اون
افقاد هم
داریم. آه افقاد آه بخون چیو
افقاده هم حالا فارسیش میشه من عربیش هم افقد شی و جلده مفقوده.
افقدش
جعله یفقدو،
جعله یفقدو سبب له خسارته. خب طبیعون ان الالتجاء الى ذلک یفقدنا، یعنی گم میکند از ما، نم بود داشتی
مثلا افقد و تدخین و صحته،
یعنی از بین برد افقد و یعنی دور کرد از او دیگه. من نمیده خوب میشه دیگه اینجا یفقد اونا روعت المعنی الحقیقی، یعنی دور میکند از ما. یفقد اونا یعنی دور میکند از ما روعه، به معنای تراوت من از سابق، این تو ذهنمه. روعه به معنای همین شادابی و تراوت. حالا دیگه اینجا ببینید همینطوره.
نامه مختلفی دهلی از زیبایی
ها همین
ده ها زخروف زینت شاره هیئت.
آره یه همین این زیبایی و به حساب همین زیبایی هم خوبه،
تازگی.
آره گفتم زیبایی تازگی و همین نشاط اینا خوبه. خلاصه این زیبایی معنای حقیقی رو از بین میبرد، دور میکند از ما، یعنی دیگه معنای حقیقی میره کنار. و هول مشارکه فی طرفین. خلاصه التجاء الی ذلک، اگر ما این راه رو بپیماییم معنای حقیقی رو کنار گذاشتیم. ولم یحصل لنا ذلک المعنى الذی توفیده صیغ المفاعل، دیگه حاصل نمیشد برای ما معنایی که صیغه مفاعل فاعله، یعنی میشه استعمال مجازی. اگر شما اینجور معنا کنیم دیگه صیغه مفاعل استعمال میشه مجازی، در حالی که ما باید سعی کنیم که استعمال مجازی نشود. چون اصالت الحقیقه اینو میگه، میگه اگر لفظی در معنای به کار رفته شما باید او رو هم کنید بر معنای حقیقی. ولی المحافظه علی المعنی الحقیقی فی هذه القضیه یمکننا، خب حالا چجوری معنای حقیقی رو محافظت کنیم؟ یمکننا ان نعتبر القضیه المذکوره فی مساله السماره ایضا مما حصلت فیها المشارکه من الکرم. ممکن است که نعتبر یعنی حساب کنی، در نظر بگیری قضیه مذکور در مسئله سمره رو هم از اون مواد که مشارکه می طرف توش هست. چجوری؟ ولی محافظ علی هذا المعنی الحقیقی یستد اینا اعمال عنایت فلبه، برای حفظ بر معنای حقیقی باید او را میخواند، محافظت بر معنای حقیقی ما را یستدعینا، ما را میخواند که یک عنایتی را به کار ببریم، اعمال عنایتی کنیم. لیطلق علی ثمره عنوان المزار، با یک عنایتی بتونیم اون، نه که مجاز، ما معنای حقیقیه ولی یه توجیهی میخواد، یک عنایتی، یک خلاصه ادعایی. عنایت در واقع مبلغ به معنای ادعا و لحاظ و اینجور چیز هست. و تلکل عنایت، اون ملاحظه این است که بگیم ان اصرار ثمره علی اضرار بالانصاری مع انه لم یشترک معه فی ایصال الضرر الیه یجعل الانصاری فی نظر ثمره کأنه یقابله بالضرر حیث یمنعه من الدخول الی نخلته. میگه که خب این که ثمره هی اصرار میکرد که من باید برم، این اصرارش میگه من باید برم، این تکرار، این خلاصه اصرار داشت که من باید مکرر این کار رو انجام بدم، این اصرار بر ضرر، با اینکه او انصاری شرکت نکرد در این سال ضرر، اما این اصرار بر ضرر که هی میگفتش که من میخوام برم، این در نظر انصار، در نظر ثمره انصاری رو ایجور نشون میده که اونم داره در مقام مقابله با من را منع میکند، یعنی اونم داره برای ضرر زدن به من داره این کار رو میکنه. اصرار این باعث میشد که ایطور به ذهنش بسن که او در مقابل داره بهش ضرر میزنن. از چرا از بهش ضرر میزنن؟ از اینکه من اشیم از دخول به نخلتهی فیکون و ایصال و ضرر من ثمره مکافعتم منو به ایصال ضرر الیه فی مقابل ذلك که ضرر رزی یا تخیل و ثمره حضور من از دیگه خیلی پیچونده سه. میگه این ضرر که ثمره داره میزنه این هم تلافی ضرره، چیه اونه؟ میگه من به تو ضرر میزنم، تو ضرر میزنی، تو دوره که میزنی من ضرر میزنم، چی میخواد چی باید به دو دویفوس درست کنه دیگه. خب یه ثمره ضرر میزنن، او در مقابلش میزنن، او میزنن در مقابلش به ثمره. خب فیکون و ایصال و ضرر من ثمره مکافعتم منه، اگر که سموره داره ضرر نه، در واقع او جوابه، کار سموره هم تلافیه، تلافی ضرر اونه. اون طرف مقابل رجب الانصاری مکافتم منو به ایصال ضرر الیه. خب ایصال ضرر من سموره، این مکافات و تلافی از سموره به ایصال ضرر به او در مقابل او ضرری که خیال میکند سموره که انصاری داره میزنه. انصاری ضرر نمیزنه، انصاری داره چه کار میکند؟ دارد میگد که خب اجازه بگیم ضرر نمیزند که بریشون میگه که نه این کنه میخواد بگه داره به من ضرر میزنه. خب
واقعا ضرر زننده نیست.
خب این عبارت اینه. خب اگر اینجور باشد پس ما به معنای حقیقی نرفتیم دیگه. معنای حقیقی این است که
واقعا
ضرر میزنه، این که خیال بکنن که او ضرر میزنه که معنای حقیقی نمیشود که. پس وقتی جمله بخونم کل ذالکه بعد امتناع سموره معمر همونمی صلی اللہ علیه، این مطلب کل ذالک یعنی این که ایصال ضرر می کند سموره و اصرار داره، این اصرار و ایصال با اصرارش بعد از امتناع سموره است از امر پیامبر که هرکی ازت فرمود قبول نکرد من الاستعزار من الانصاری به دخوله علی فکان مصرن علی الازرار و کان اصراره علی الازرار مستحهن استعمال مزاره فی حقه. وقتی میگوید که مزار از باب این است که این اصرار به ضرر داره، خب چرا در باب اصرار به ضرر مزار گفته میشه؟ میگه به خاطر اینکه دیگه خودش اینطور بودند که اون طرف مقارن داره به من ضرر میزند که اومده میشه پیغمبر داره شکایت میکنه. من عرض کردم که احتیاج به این تخیل نیست، این واقعا همینطوره دیگه. این ضرر میزند در اثر اصرار، تعمد اصرار داره و در مقابل ضرر دریافت میکنه، اونم اومده تا پایی رو ببنده، میگه نه 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 تو عقل نداری بیای، بده اگه میخوای بیای تو چجوری بیا؟ با اذن بیا، نه که نیا. داره اونم ضرر میزنه، احتیاج نیست که اون رو به تخیل برداریم بگیم انک رجل و مزار، اسباب این که اونم جلوشی گرفته گفته است که نه اجازه نمیدم بیای خونه، بیای راه، بیای بریم.
جلوگیری از ضرر طرف مقابل، این مقابله مثل این که ضرر زدن به طرف مقابل
چیست؟ چرا دیگه اونم دیگه نمیتونه به نخلش سر بزنه.
این که نمیگه
نخته تو سرم،
میگه اجازه بگی.
خب ببین این که اصرار کرد اون گفت نه دیگه نیا، این حرف سر اینه، میگه این که میگه تو اگه میخوای بیا اجازه بگیر، نیا تو که این کارو میکنی دیگه نیا. میگم این طور باید معنا کرد،
نگفت
این همچی
چیزی، نگفت که نیا،
نه اصلا شرح نداد قصه رو، فقط فرمود که بله اومد پیش پیغمبر شکایت کرد. اما قبلش چی چیه؟ قبل چه اتفاقی افتاده؟ ممکن همینجور بوده، ممکن است اون مزار بوده از باب اینکه انصاری هم جلوی اینو گرفته است،
مانه اینکه از حق خودش استفاده بوده، آره، ملک خودش بوده،
آره ممکن است انصاری دروش
کنه به جهت احتمال
با هم دعواش. خب دیگه استعمال لفظ رو درست میکنه، بابا این قضیتون فی واقعتنه، وقتی شد قضیتون تو فی واقعتن احتمال کافیه که شاید هم اون انصاری هم گفته دیگه، مثلا خب طبیعه دیگه، آدم مثلا فرض کن که میگه که خیلی خوب وقتی هی میاد میره بی اذن میگه اذن بگیر این در رو میبنده، مثلا یه سنگی چیزی میذاره اونجا یه مانعی طبیعی ایجاد میکنه که اون نتونه، شاید نم تو قضیهش همین بوده. این نکه رجل و مزار از باب این که یعنی تو ضرر زدی و اونم در مقابل به تو ضرر زد، ولی تو باعث شدی، اون ضررش تلافی بود.
تو
مشارکت کردی
ازش
فهمیده
نمیشه،
اونم
باعث نشده
نه وقتی چون و الا چرا به اونم گفت چرا ازت نفر میشه خیلی خوب اون مزاره، نه چون ای که میخواد بردارد از اون ضرر زننده ای که دارد ابتدا به ضرر میکنه، او حکم اونو میخوام تا میزی برداریم، ولی اون دیگری که خب دیگه در مقام دفاع از خودشه، دفاع از شخصیت و حیثیت خودشه، ضرر بود مثل اوند که فرد فرمود که یک کسی آمد و با دیگری گلامیز. خب میگیم این خونش، این ای که به او ضرر داره میزنه هجوم کرده، میگیم خونش هده. خب اونم هجوم میکنه، وقتی این هجوم کرد میره او در مقابل این است که جانش رو با حفظ کنه، اونم هجوم میکنه، هر دوتاش هجومه. ولی این هجوم اولی به دومی این استش که جریمه داره، ولی اون دومی هم آب دفع. اینجا هم همینطور میشه. اینم میگیم که بله، این که اومده و اصرار میکنه من نمیخوام اجازه بگیرم و هی مرتب بی اجازه وارد میشه، این داره ضرر میزنه، او دیگری ضررش به تلافیه. اینه به نظرم این حل میکنه اصرار. احتیاجی به این که خیال که ایشون فرمود است که اون تصور میکنه، یعنی اون سماره تصور میکنه که او دیگری داره بهش بهش ضرر میزنه، این فایده اینه.
تو همون مثالی که فرمودن یکی میاد هجوم میکنه، اگه اون طرف مقابلش آسیبی به این بزنه به خاطر دفاع و اینها،
ضامن نیست.
ضامن نیست؟
نه.
اگه بزنه بکشه طرفو،
اشکال دوزه. اگر کسی دوز اومد خونه شما و دفاع از خودتون متوقف بر کشتن اون بود، کشتنش جایزه.
یا اینکه میخواد جنسو ببره، هیچ راهی
بله 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 الان که بکشش میشه، میشه میشه راهی نداره، میتونید مالی اتفا بود اون تقیم به اون نباشه، مال رو میخواد ببرد و شما باید یه چیز مثلا محکمی رو اینو برداری و بزنید توی سر که نبرد، چیز دیگه نه، نمیشه کار دیگه، نمیشه به پاش اصلا نمیرسه. فرض کنید که
با تیر باید زد،
آره با تیر باید زد، آره داره فرار میکنه، یعنی مال رو برداشته و داره میره، نه که خودش بدون مال داره میره، مالو برداشته و داره میره، راهی نیست جز این که شما چی کنید، با تیر او را بزنید. یا اینکه یه چوب بلندی داری و این چوب بلند رو این یه جوریه که این سرش در دست رسه، پاشو بدنش در دست رس نیست، و لذا شما تو چوب بلند رو بزنی تو سرش میخورد و
تلف
میشه. اشکال نه تو چیزی
زن
تحریب هم شده در روایت دارد که من قتل دون ماله ای و هوا شهید روایت دارد
نه ماله ای و ارزه
او روایت مال شما ارز که بالاتر از ماله، او بالاتر از ماله.
تو روایت برعکسی هم داریم،
تو چی؟
حضرت میفهمند که من باشه این کار نمکنم که
این میخواد بگرد که یعنی من بکترم مالی دونم مالی و آبا شهید مرداشت نستش که این ترغیبه. ببین یه حکم ببیند فردی ممکن است آبا خطیبه یه حساب بیش غیر از حساب اجتماع، ولی تو حسن میدان اجتماع در توسیه که به عموم مردم میشه همین خونه که به مردم بگن با در مقام، چون اگر که به مردم به عامه مردم سفارش بکنین که بگذرین، این دزد زیاد میشد. عامه مردم رو باید در مقابل دزد
جسور کرد،
جسور کرد. آفرین جمله قشنگی فرمودید، باید جسور کرد در مقابل، تشجیع کرد اونا رو در مقابل دزد. به همین خاطر عاقلانه است این
چه دزدی کردن
کدومو؟
که حضرت رسول نقوله که حضرت رسول همینان من باشم
بگم. اون شخصی، اون توصیه اجتماعی عمومی نیست، ما یک کسی خب در یک مقامی هست اصلا شعنش هم نیست، اصلا نه پیغم برای خدا شعنش هم نیست، شعن حضرت هم نیست، ولی از نظر توصیه اجتماعی نه. اون مثل فرض کن الان فرض کن مرجع تقلید هم همین ممکن است همینطور باشه، خیلی کارا حضرت انجام داده به خاطر شأنشون بوده، شأن حضرت نبود از این کار رو بکنه انجام داده،
همه شأنشون ببرن بالا چشکه.
نه شأن هم آخه بالا نیست، بالا نیست، اجتماع بالاخره گفته بود که همه که نمیشه نفر اول باشن، بالاخره همه نفر اول نمیشه، یه کسی دو تا چند تا نفر اول بقیه بطور بد الان یه حال این طوری روایت برازم سندش هم معتبر طور که الان فکر میکنم. خب حالا تا اینجا رسیدیم اینو گفتیم. بالاخره خب میفته بحث سر قسمت دوم.
خوندیم
دیگه یا نه؟ آره خوندم. و کان اصرار و علل اصرار مصححن، اصراری که بر اصرار داشته این مصحح استعمال کلمه مضار است. چرا؟ به اعتبار این عنایت، یعنی به اعتبار این که حالا طرف مقابل رو هم در حق خودش ضرر زننده میبیند. من که اون تازه داده نمون در اون میبیند واقعا ضرر زننده است. چرا؟ چون چه بسا؟ چرا؟ چون چه بسا؟ اصلا جلوشو گرفته بوده، تو روایت نیومده که دلیل نمیشد که این قضیتون فی واقعتنه. ممکن است اونم همین کارو کرده، گفته است که حالا که تو خدمت اصلاً که اینجور رفتارو میکنی راه توی برده، راهشو بسته و رفته پیش پس از شکایت کرده بوده، راهشو بسته بعدش رفته پیش از شکایت. ممکن اینجوری بوده. خب حالا میام سراغ ترکیب نفی با این ضرر و ضرار. این چه معنایی داره؟ این ترکیب نفی با ضرر و ضرار یه بحثیست در لازرر معمولا مفصل مطرح میکنن. ایشون هم تا حدی که این کتاب گنجایش داشته مطرح کرده. فرماس آقا لا نفی جنس تارتن برای نفی حقیقت و ماهیت به کار میره، مثل لا رجل فیدار که این نفیش نفیه، گاهی نفی تنزیلی به کار میره، نفی ادعایی و تنزیلی. وقتی که برای نفی تنزیلی به کار میره، این نفی تنزیلی یعنی چیزی را که واقعا هست نازل منزله معدوم کرده، موجود رو نازله معدوم کرده. این تنزیل یک مصحح میخواد. چرا من موجود رو نازل منزله معدوم میکنم؟ به چه لحاظ؟ بگید گاهی به لحاظ این استش که صحت نداره وجودش رو نازل منزله عدم میکنی. مثل این که میگفتش که تو اون چی هست بود که لا سیام لمن مثلا لم یبیت از سیام من الله، این خواب یه روزه صحیح نیست. یا لا صلات الا به طهور، یعنی آدم بی وضو اگه نماز بخونه نمازش درست نیست، نفی صحت. لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، نفی کمال. پس میتواند تنزیل مصحح چیزی باشه، نفی کمال باشه. فرمده گاهی ممکن است تنزیل مصححش نفی حکم باشد. حالا میان چیزی حکمشو نداره بگیم نیست. حالا میان مثلا میگیم وضوع ضرری نیست. وضوع ضرری هست، من وضوع بگیرم یه وضوع سرما خورده باشم شدید وضوع بگیرم وضوع ضرری بگیرم ضرر وارد میشه، ولی که به وضوع ضرری تو دین نیست. چطور نیست؟ هستش که من به وضوع ضرری میگیرم برای شما به حساب کردن. میگه ها نیست یعنی چی چی؟ یعنی حکم ندارد به عنایت عدم حکم. حکم متوقع، حکم متوقع که وجوبه، چون حکم متوقع رو ندارد میگیم نیست. پس اینم تنظیم
حکومت و برود
نمیشه. گاهی اینه، گاهی هم دستش که نه، به ملاحظه این که یه کاری حرامه به ملاحظه حرمتش وجودش نازل منزله عدم. خیلی وقت هستش که مثلا تا تو آیه قرآن که هست فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج
لا یخافون
لدی المرسلین، یعنی اون نباید بترسن. اون نفی در مقابل نه در چیه؟ لا یخافون مثل لا یعیدون، لا نباید اعاده کنن، اینم لا یخافونی نباید بترسن. بله خدمتتون عرض میکنم که اون گیر نه. اما یه مواردی پیدا میشود که میخواد حرمت چیزی رو بفهمونه از لا استفاده میکنه. مثلا الان تو زندگی خودمون میگه که بچه ها که بازی میکنن با هم دیگه یه استراحت نیستم. مثلا پرتون بازی دیگه بازی دیگه بازی دیگه بازی که رو میکنم میگه آه استراحت نیست یا استراحت نداریم یعنی چه؟ یعنی ممنوعه. حالا تو چی هم قرآن هم فرمودن فلا نفس و لا فسوق و لا جدال فل حج. تو حج رفس جدال فسوق نداریم ما؟ نداریم یعنی چی؟ یعنی حرام ممنوعه. پس این نفی کرد شیء موجود را به ملاحظه چی؟ این که حرامه، به ملاحظه این که نباید وجودش باشه. اینجوری گفت. عبارتش رو جلسه بعد میخوانم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.